خیلی سلام علیکم استاد فرهانی، صفحه 175، 19/8/95.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى على محمد وآل الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.
شیخ فرمودن که چون قطعاً این دو شبه محصول مجرای احتیاطه، حتی اگر در روایات دلالت این چنینی باشه و از روایات رو از اطلاقشون خارج کنیم، اگر روایتی صریح در سلب حکم احتیاط از شبه محصول است که باید طرح بشه، اگر روایتی هم مطلق باشه باید منصرف بشه از مورد شبه محصوله. مثلا انصرافش به چی باشه؟ به موارد غیر محصوره. یا انصرافش به چی باشه؟ به شبهه محصورهی که بعض افرادش خارج از محل ابتلاع هن. یعنی بین الامام و راوی محفوظ بوده است که این محصوره مصادیقش بعض از اطرافش خارج از محل ابتلاع هن. لذا امام حکم به ترخیص داده، جواز داده. راه سومی که شیخ میگن، گفتم نیاز بیگه توضیحی داره. عنایت کنید دوستان، این توضیح رو که میگم دقت کنید، چون تو بعدم دوباره میاد اما به صورت ناقص. فضا رو فعلا رها کنیم، یه کلیتی رو من بگم دقت کنید، بعد تطبیقش بدیم رو بحثمون. من مقدار کلیش رو عرض میکنم، بخشیش رو اینجا تطبیق میکنیم، بخشیش رو صفحات آتی، لذا یه جا میگمش کلش رو. ببینید دوستان، ما یکی از مواردی که قطعاً جزو این موارد قصب و جزو این موارد ظلم بوده، با قطع نظر از عنوان عامل سلطان یا سلطان جائر، خود مسئله مال مقصوب بود که تو کتاب القصب خوندید. رسماً یه زیدی بیاد از یه عمی چیزی رو قصب کنه، درست شد آقا؟ بعدن این آقای زید بره این رو تو بازار بفروشه، خب این موضوع داشته باشی. این تو چند مرحله پیش فقها مورد دقت واقع شد. مرحله اول، اگر اون خریدار ندونه که این قصبه، که ماهوال غاله میره تو بازار چیزی میخره، ما الان قسم آیه نمیتونیم بخوریم فروشنده الزامن مالک اینه، لعله هم قصد بوده باشه، لعله هم نبوده باشه. اگه با لعله بخواهیم حکم کنیم، خب اختلال نظام پیش به بازار میریزه. بند جناب شارع اینجا دو تا اماره موضوعی به ما داده، یکی قاعده یه ید، یکی اسارت و صحفی فعل المسلم، به شرط اینکه اسارت و صحف نطاقشو تا اینجا وسیع بدونیم، موضوعش هم مسلمان بگیریم، نه الزامن مؤمن متقی عادل کما هو الغالب. بعد موقع نتیجه این میشه که وقتی این مسلمان بلند شده اومده داره خرید و فروش میکنه، فعلش هم فعل صحیحیه، علی الوجه صحیح شرعی داره اتفاق میفته، فقط ان مالکی که اومده میفروشه، چون لا به الا جنگی، درست شد آقا؟ خب این دو تا اماره اندر شک ما رو مشکلمون رو حل میکنه. حالا پله بعد سخته. حالا فرض کنیم که ما میدونیم یه آدم یه خوب این کسی که فروشند از قاسبه، خب مسلمه که نباید بخریم ازش، حالا اینجا یه فرعی پیش اومده، آیا فعل قاسب ولو انجبرن و اجبارن و استیلاء به ظلم سلطه بر این مال پیدا کرده قاسب، اما الان بعد سلطتهی علی المال میشه با سلطه قاسب معامله سلطه مالکانه کرد و از قاسب خرید؟ اون قصبه حرمت تکلیفی و حرمت وضعیش رو نسبت به خود قاسم داشته باشه. اما الان که قاسم اومد فی مقام البایع قرار گرفت، ما معاملمون با این سلطه، سلطه مالکانه باشه، یعنی سلطه‌ای که محترمه. خب به ظاهر اولش قطعا حرف غلطیه، معنا نداره. خب وقتی خودت داری میگی قصبه ظلمه، یعنی شارع اومده ظلم را محترم دیده، خب این که لا شک کفی که نه. اما فروعی و فتاوایی در این مقام وجود داره که اونها نشون میده که حیثیت و ظلم و القصب و الحرمت تکلیفیت و الوضعیه به جای خود، اما در بعض از فروض شارع مقدس به اون سلطه اثر وضعی بیع و شراء رو بار کرده، به شدت هم اختلافیه. اما اصل این فروع از قدمامون نقل شده. یکی دو تا از اون فروع تو شرح لومه شما تو کتاب القصد خوندید. پس چی شد؟ آقا قاسب بلند شده مال قصبی رو اوورده بازار برای فروختن. در یه مرحلهش ما نمیدانیم که این قاسب است. البته یقین بالمعنى الاخص منطقی هم نداریم که این ملک خودشه. در اینجا دو اماره موضوعی شارع به ما اعطا کرده، یکی ید، یکی اصالت الصحه، که این دو اماره موضوعی اماره وارد بر شکمان و شکمان هم منتفی میکنن. این تا اینجا. حالا اگر در پله بعد ما دانستیم که این قاسبه، تملیک القاسب میتونه اثرش ای باشه که مشتری مالک بشه یا نه، در بعض از موارد فقها فتوا دادن که بله. بعد نتیجهش میدونی چی میشه؟ یادتونی یه قاعده میخوندی توی شقر کتاب القصد رام، قاعده غرور، که الغار یر جاهلن المغرور یر جاهلن کدومش درسته؟ اینطور که یا بعض یا خوابه یا هنوز تو گذشته دارن سیر میکنن. بعد نتیجهش کجا بود؟ تو تعاقب عیدی. یه کسی چیزی رو فروخته به دیگری، اونم به بعدیش، اونم به بعدیش، اونم به بعدیش، رفته جلو. بعدن این نفر اول اومد گفت که آقا این مال منه، این قصبی بوده، دست ید اول یده قصبی بوده. بعد این آقا، ما تو فقه گفتیم حق داره به هر کدوم از این حلقات سلسله که میخواد مراجعه کنه. قایت الامر المغرور یرجع الی القار، پله به پله میاد عقب و برسه و مستقر بشه سر قاسب اول. اگر ما گفتیم که تملیک القاسب، تملیک القاسب صحیح شرعه و می تواند تملیک کند به غیر شیء مقصوب را، بعد اون موقع باید بگیم که اون بنده خدایی که نفر اوله و متضرره، حق مراجعه به حلقات آتی سلسله را نداره. قطعا کلیتش قابل فتوا نیست، اما چند مورد ما داریم از قدما که رو اونا گیر کرد.
شما معایده این قول عدل تحمیل خمس آورد که گفتن خب بالاخره قصد به اونم یه جوری دیگه، که مثلا مال امامو فرد قصد کرده ولی امام
به اون نگفتن قصد مصطلح. آخه مفهوم دارم چه عرض میکنم؟ به اونجا نگفتن قصد مصطلح. اگر کسی بتونه منات قصد را با صدق عدل اونجا بدونه، اینم میتونه از مصادیق قرار بگیره. حالا با توجه به این توضیح، من الان کلشو میخواستم اول تو ذهن شریف دوستان من باشه که یه جاهایی معکونهی قصبن ما تملیک و تملک را جایز دونستیمه. اگر توی زیق خناق نفس گیری قرار گرفتیم که دیگه هیچ راهی نداشتیم، شاید بتونیم از این موارد، از این راه حل اینجا هم استفاده کنیم. حالا فعلا تو چه مرحله ایش میخوایم استفاده کنیم؟ تو مرحله قاعدیت و اصالت و صحت، تو مرحله پایینش. خب برگردیم، شهید ثانی فرمود که پرونده رو بستم و میخوایم برگرد فراغ بحث خودمون. شهید ثانی فرمود که آقا اگر مال سلطان جائر باشه و او هدیه بدهه یا اعطا بکند این مال را، یا عامل او اعطا بکند این مال را به غیر، و علمنا که قصب است و ظلم است و شبه هم شبهه محصور است، پس دوتا عنوان صادق دید، هم مال جائره هم شبهه شبهه محصور است، هم قبول داره که در شبهه محصور اصل اولی احتیاطه، قاعده الامر اینجا به نص خاص خارجه. پس همه مقدمات رو با هم بیاریم، شیخ گفت باید توجیه بشه اون نصوص رو ما مطلق باشن منصرف میکنیم از مورد شبهه محصوره یا غیر محصوره است یا محصوره که بعض اطراف خارج از محل ابتلاع است، یا ما بنامون رو بر این میذاریم که اعطاء عامل یا اعطاء ظالم این مال را به زید، این حمله علی الصحیح بشه، حمله علی الصحیح بشه. خب حمله علی الصحیح بشه یعنی چه؟ عبارت چه همینه؟ بعضیا گفتن حمله علی الصحیح بشه یعنی بر اساس قاعده ید بگیم این ید یده یده مالکانه است. یعنی چی؟ یعنی بحث از محل شبهه محصوره خارج، یا از باب اصالت و صحه فی فعل المسلم بگیم فعلش محمول علی الوجه صحیح شرعیه. موضوع اصالت و صحه جمیع مسلمونا، هر کی تو بازاره الزامت موضوعش اون عابد زاهد گوشه محراب نیم جان بله
مثلا مسئله
رو تغییر بدیم، بله اصلا کارو بکنیم خواهی بگیم اون روایت ها ناظره به مسئله ما نیستن. اگر در یه جایی امام به راوی گفت این تصرف صحیحه و تو هم فکر میکردی که این بل اطلاق میخواد شامل شبهه محصوره بشه، بگو نه این شبهه محصوره نبوده، چی بوده؟ شبهه غیر محصوره بوده، یا چی بوده؟ محصوره خارج از محل ابتلا بوده، یا چی بوده؟ نه اصلا صرف و شک بوده، صرف و شکی که ما تو بازار داریم و اموال بدبنامونو میذاریم سر اصالت و صحه یا ید، میگیم ید اصلش ید مالکانه است، اینطور معنا کن مصداقو، یعنی از شبهه محصور چرا؟ چون قد تقرر فی محله حکومت الاحتیاط علی شبهه المحصوره ولا دلیل که نفی احتیاط بکنند فلمت ها هم جانه
هم یک دلیلی میخواد درسته منشه میخواد روایت
ها همه رو در منشه شده داریم بگیم دیگه.
خب این منشه عرفی نیست، منشه عقلیه، یعنی چیه داره فکر میکنه چجوری حملی درست کنه که این روایت هم شده. خب این حمل تبرعی نیست،
مشکل داره
مثلا تبرعی من قبول داره،
بله 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 بله
بعد بابا دلش اقتضا و تمنی میگی؟
نه نه نه
تو مشکل
نه نه اصلا تو اصول نخوندیمش، این شکلیشه نخوندیم تو اصول، حالا انشاءالله الله ماشاءالله میگیم اینجا
اصلا
یادتونه براتون قصه اون بار پشتم افتاد دست شکست گفتم براتون؟ گوه الحمدلله و همون جمع تبرعیه بود یه همون بابه
یه الحمدلله
خب میدونم یه حالا بسه الحمدلله قسم نخوردیم اورا بریم. ما اینجا داریم بگیم مستقلات عقلیه شبه محصوره است، تنجز تکلیف علم اجمالی، هرچی دلیل لفظی داریم ما میذاریم کنار، حالا داریم احترامش میکنیم توجیهش میکنیم. برای من گفتم از باب الحمدلله. حالا اگر یه جایی دارم اسوئش میگم دیگه شما قص علا ذالک فعلله و تفعلله، روایتی پیدا کردی که اطلاق داشت میشد انصراف توش درست کنی که اصلا را نورشو بخور بگو انصراف، روایت پیدا کردی تونستی جاپا پیدا کنی بر دلات اختزا و تنبیه که یا علی اصلا شک نکن، جایی که دیگه هیچ راهی پیدا نشد داریم به ضرب زور برای اینکه روایت زنده بمونه میشکنیمش به همین راحتی. تمام شد. چهار راه چهارم
حرفی فهمیم همی تصرف کنیم مسلمه یا مومن؟
مسلم تعبیر کردم گفتم همین تو کوچه بازار رو مثلا چه شهر رسول چه گفتم میگه من وقتی میرم بازار
نه مثلا متقی نیست
نه 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 میریم تو بازار داریم معامله میکنیم میخوایم معامله کنیم با این مسلمونا تو بازار اینجا هم نگاه میکنیم بوش میاد که این بازار بازار شیطونه ها؟ انگار دست فروشن اینا همه بازار شلشه حساب کتاب نداره معلومه چه خبره اینجا مغازه نیست که نمیدونم لیبل زدن روش نمیدونم استاندارد کنترل کیفیت بعد نمیدونم طرح شاپرک و طرح نگین و طرح نمیدونم چی هیچی هم نداره همینطوری همینطور اومد پلاستیک باز میکنه میگه آقا ببینش دو تومن پنج تومن میگه اینجا اساسا سهل ولی ما بازارمون خراب میشه معاملاتمون خراب میشه معاملات بازار جمعه و سه شنبه و دوشنبه هست که تو شمال ایکس بازار را میندازه همه همینطوره اونجا خود دیگه لیبل بخوره به جنسا و اینا نیست تاریخ انقضا ندارن چیزایی که میفروشن اونجا همینطور محلیت تو خونه برداشته آورده اونجا عمده بازارهای قدیم هم همینطور بودن. خب اینم تمام. دوباره راه چهارم شیخ راه چهارم دوباره توضیح خروج از محل ابتلاء چهار نیست با یه واسطی در اثبات دیگری اما معالش همون خروج از محل ابتلاء کیفیت بیانش با کیفیت خروج از محل ابتلاء قبلی یه فرقی داره اما مفادش آخرش همون خروج از محل ابتلاء. شیخ میگه بالاخره ما چون احتیاط اینجا داریم مسلم هم از تنجیز علم اجمالی هم داریم باید ادلت توجیه کنیم به یه نحوی باید توجیهش کنیم. خب بخون عبارت رو او علا انما یتصرف فیه الجائر بالاعطاء ما يتصرف فيه الجائر بالاعطاء يجوز اخذه. وقتی جائر اومد اعطا کرد به تو خودش با دست خودش يجوز اخذه. چرا؟ حملا لتصرفه على الصحيح. برات بزرگ کی داره؟ کارو درستی انجام میده. یعنی تو اموالش حلال حرام حلال است اما اینیو که داره به تو اعطا میکنه از حلال است. چرا؟ حالا اگر این جمله حمل لتصرفی علی الصحیح و نداشت عبارت مطلق بود. حتی او آخریه که گفتم تسلیت الجائر یصح و یترتب علیه الاثر الشرعی رو میگرفت اما گفت حمل لتصرفی علی الصحیح میشه قاعدیت میشه اصالت الصحه. خب
این
علا
انما
یتصرفو اصل به همون حمل الاخبار علا مورد نه؟ بله 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 حمل الاخبار علا مورد یک اول محصولت التي يمكن كل من محتملات مورد الابتلاء المكلف دو سه علا او علا انما يتصرف في الجائر حالا چهار او یه راه دیگه معنا
نمیده حمل
الاخبار علا
انما
يتصرف في الجائر نه یعنی که اطور شبهت المحصوره داریم چهار تا طریق میگیم یا بگیم مثل شبهه غیر محصوره یا مثل غیر محصوره است یا مثل محصوره خارج ابتلاءه یا از باب اسارت و صحه و چه یا
تردد
او لعن تردد الحرام بین ما ملکه و آقا عبارت ببینید چجور تقریر میشه میشه خارج از خروج از محل ابتلاء دوباره ها آقا ببین چه شکلی لعن تردد الحرام. خب حرام مردد است بین چی و چی؟ یک بین ما ملکه الجائر جائر داره این شی را ما ملکه او آنچه را که تملیک میکند به زید ها هدیه است مثلا و بین غیره یه چی دیگه ای که نزد جائره حالا غیرهی محل ابتلاعی یا نه الان تو توضیح بعد ببین چی میگه من قبیل تردد بین مبتلا به المکلف و بین ما لم یبتلا به این مکلف الان مبتلا به این نیست. خب او چیه اون غیری که محل ابتلا نیست؟ خب ما لم یعرضه الجائر لتملیک جائر الان در مقام تملیک او قرار نگرفته پس غیری شد خارج از محل ابتلا. حالا خب وقتی یه طرفش رفت خارج از محل ابتلا، علم اجمالی اتنجیز میفته. فلا یحرم قبول ما ملکه، این ضمیرهای ملکه و ضمیر مفعول همه عائدن ها، دیگه حرام نیست قبول اون چرا که جائر داره تملیک میکنه. چرا؟ لدوران الحرامه بینه او، این چیزی که تملیک میکنه و بین مالم یعرضه لتملیک، تو مقام تملیکش نمیده. شیخ خیلی داره تکرار میکنه اینجا، نمیدونم چرا شیخ اینطور شده. این اگر یه پشت صحنه این نوشته رو میگرفتن بعد ما میفهمیدیم، چون شیخ دربش این نیست چند بار یه مطلب این تکرار کنه اینطوری. جانم در این خودش فهمیدی که قضیه جور نمیشه، باید با تفسیر و تکمیل نجاتش بدیم ها. حالی که روایتاشو نخوندیم، شیخ داره میگه روایت ها باید به یکی ای شکلا حمل بشه. حالا بذار بریم تو روایت، بعد که روایتی دیدیم بعد بریم از باب الحمدلله یا از باب شکرالله ای بریه. فالتکلیف و بالاجتناع و عن الحرام الواقعی غیر منجزن علی. یه جمله ای داره جناب حدائق، بچه ها این حدائق خیلی آدم بزرگی بوده، خیلی از حرفایی که حدائق داره با قطع نظر از زاویه دیدی که ما میخونیمشون، مثلا ما تو رسائل میخونیمشون، مثلا تو فقه فلانی نقد کرده نقد کرده، با قطع نظر از اون زاویه دید و اشکال، اگه خود اون حرف با قطع نظر از حواشیش دیده بشه، خودش خیلی وقتا میتونه مبدع تولید نظریه بشه تو فقه. حرفای ای تیپی خیلی داره حدائق، خیلی نابغه بوده، خیلی نابغه بوده. البته اینم بدونید معمولا اینطوریه که نوابغ مرجع عامه و اعلم بلا منازع نمیشن. نوابغ نه خیلی نابغه شذوز دارن، حرفشا زیاد میزنن، نه هی حدس میزنن، هی اجتهاد میکنن، تحلیل میکنن. لذا معمولا تو دوره ها نگاه بکنید، تو هر علمی نابغه ها بعدنا شناخته میشن و تو دوره خودشون معمولا دوره نبوغشون دوره قشنگی نیست، بعدن نبوغ. حدائق خیلی نابغه بزرگ. یه جایی یه بحثی داره حدائق تو مقدمه حدائق که مقدمش در حد کفایت الاصول ارزش داره، بحث اجتهادی استدلالی مبنی قاعده ای، اونجا یه بحثی دارد که آقا ما در یه دوره ای از تاریخمون خب روایات جعلی و اینا زیاد داشتیم، روایات جعلی و اینا زیاد داشتیم. حتی اون روایت دارد که آقا امام رضا علیه السلام حضرت فرمودن که فلانی ملعون بود و چند هزار حدیث جعلی به پدرم بست، دروغ خاطر پول. ما اینطور داشتیم. مرحوم علامه امینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب القدیر یه جایش فهرست میکنه که کی چقدر حدیث جعلی درست کرد برابر تا مستندات تاریخی، تاریخ نقش شده. مثلا فلانی میگه من و پدرم رو هم مثلا 50,000 تا حدیث جعل کردیم، اینقدر پول بهمون دادن. فلانی اینطوری خیلی عجیب غریب عددهای کتوکلوفت گنده، نه عدد مثلا 100 تا، نه 200 تا، 1000 تا، 2000، 50000 تا، 10000 تا، از این چیزا زیاد هست. بعد خب حدائق میگه که اینو توضیح میده، بعد میرسه به اینجا میگه که آقا اما در یه دوره ای از فقه که منظورش دیگه زمان محمدون سلاس علیهم الرحمه، محمد ابن یعقوب کلینی و توسی و محمد ابن علی ابن حسین صدوق علیهم الرحمه، اینها تخلیص کردند و روایات مدسوس و مغشوش و محل اشکال رو، حتی روایات انتقیتن را چی؟ گذاشتن کنار. و این بود که از بین کتب، از بین اصول اربع معینها این کتب اربع رو استخراج کردن و بعد مبدأ تصدیقی درست میکنه برای حرفای اخباری اینی که قائلا تمام روایات کتب اربع قابل استفاده و استناد و فتواه. بعد از اینکه این تمام میشه بعد به خودش اشکال میکنه. ما حالا میخواد اینو گفتم برای ایتیکه، برای این الحمدلله. بعد میگه که آقا خویه سوالی، پس اگر اونا این زحمت کشیدن شکر الله مساعیهم الجمیله، اما پس چرا ما الان هنوز این الا ما شاء الله تعارض ادله داریم؟ خود تعارض معناش یکیش غلطه، یعنی یکیش مخشوشه، مدسوسه، تقیه است. حالا داریم دیگه انکار تعارض که خلاف بدیهیه. اصلا شیخ طوسی رضوان الله علیه استبصار رو که نوشت برای چی نوشت؟ جمع بین اخبار متعارضه. میگه تو مقدمش میگه اونا سنی هایی به ما گفتن شما اخبار متعارضه، من اینه نوشتم تا نشون بدن که بعد جمع ها چه نوعه؟ الحمدلله. بعد ایشون شروع میکنه جواب دادن، یه جوابی میده از اینایی که ممکن شهریمون رو قطع کنه و حرف باید تحقیق بشه. میگه بعضی وقتا تعارض من قبل هم علیه السلام به تعمد هم علیه السلام بوده. بعد یکی از احتمالات شو اینو میگه، میگه مثلا به خاطر این که میخواستن شیعه رو نجات بدن. مثل چی؟ اون روایت معروف زراره که گفت پیش حضرت نشسته بودم، سوال اومد، سوال پرسید، حضرت یه جواب داد، دوباره سوال بعدی اومد، دوباره بعدی اومد یه جواب دیگه، گفتم آقا چی شد قضیه؟ گفت لعلا یعرفو فیؤخذوا برقابهم، نشناسنشون گردنشون رو بزنن. نه حالا یکیشه، ممکنه وجوه دیگه ایم تحقیقا بشه. پس ما یه جاهایی این اختلافات و تعارضاتمون، بعد یه سری روایات میاره ایشون، شیخ اعظم هم تو تعادل تراجی هم مثل اینا رو میاره که مثلا راوی اومد پیش حضرت و حضرت گفت آقا تو خدمت شما عرضم نافله زور چند تا آیه باید توش بخونیم؟ حضرت گفت 80 تا. بعد رفت، بعد یه کسی سوال که آقا به 80 تا چی بود؟ گفت خویی فکر کرد خودش اهل علمه، نه پر اگه میپرسید بقیهش براش روزه میدادن. بعد گفت آقا مگه بقیهش چیه؟ گفت خب بخاطر اینکه حمد و با قول و الله جمع کنی میشه 10 تا آیه. بعد متن روایت اینا رو با همین 10 تا میشه، میگه میشه 10 تا آیه. خب 8 رکعت 80 تا. یعنی واقعا یه جاهایی ممکن، حالا مثلا فرض کن واقعا او راوی اولیه حضرت فهمیده قضیه رو بدون قرینتن که الان برا ما نقله شده باشه، پس چه بسا از این که شیخ طوسی علیه الرحمت و استفسار میگه من اینجوری دارم حمله بین روایات رو درست میکنم. بعد واقعا بعضی از حملهایی که شیخ طوسی کرده لو خلیاتم انگاش کنیم ای الحمدلله، یا اونم نه الحمدلله و داد بزنیم روش، با الحمدلله عادی هم جمع نمیشه. اما اگر کسی 4-5 تا روایت دیگه ای رو که تو این مقام وجود داره بذاره کنار این حمله، شیخ حمله درست در میاد. کارا شیخ به خاطر قرابت زمانیش با عصر معصوم و وجود تمامی اصول اربعه مع اندهو و او تسلطی که رو اخبار و ادله داشته، فحوا یابی و قرینه یابی کرده. بعد هر چقدر فاصله پیدا شده، تعداد ادله دست ما کمتر شده، ابهام ما بیشتر شده، یا اصولکی هم خوندیم ما والا جمع تبرعی نشه، جمع عرفی بشه، از هر بر ظاهر، ظاهر بر اثر، گزینه علف ببین استحسانیه قربانه شما چین لایی خاکستری مغزت کمتر از شیخ طوسیه. یه بنده خدا میره بلد بود جمع حمله ظاهر بر اثر، از هر بر ظاهر، گزینه علف ببین، هیچ کدام با این وجود کم کرده، احتمالش بده. نه این که من دارم تعبد میدم به خودم آها، نه را داره. از کجا میگم را داره؟ به خاطر شواهدی که خودش تو عده نقل کرده، خودش تو عده گفته من دنبال جمع تبرعی نیستم،
خودش به عده گفته آقا من تا تا راوی وثاقتش برام اثبات بشه بهش فتوا نمیدم. بعد اومده به روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی فتوا داده. بعد ما میایم میگیم علی ابن ابی حمزه بطائنی که حضرت رضا فرمود که این به خاطر 4000 دینار امامت ما رو انکار کرد، این فلان فلان شده بوده. پس چرا شیخ طوسی بهش فتوا؟ بابا خودش گفت تو عده من تا بس سقه نباشه بهش فتوا نمیدم. دو صفحه بعدش هم گفته علی ابن حمزه رو نجاتش دادمه. یعنی چی؟ بعد اولا مقدمه تحذیب گفته آقا من یه سری روایات که میدونم محل اشکاب ده نیوردم. تو همه که رسایی رو هم میگی فلا بود میشه. نمیخوام بگم حتما الان حرف درستا، احتمالش اخلایی میشه که لا بود شیخ طوسی اومده بین روایات علی ابن حمزه روایات قبل الوقت و بعد الوقتش فدا کرده. نه نه ما از این قصه ها خیلی داریم. بعد اینا فقط با شابلون و اصول عادیمون قابل تحلیل نیستن. یعنی این اندازه است با این اندازه منطبق نمیشه کار، باید ردش میکنیم. بعد نتیجهش چی میشه؟ دستمون به مقدار معتنابهی از ادله کوتاه میشه. یعنی مقدار زیادی از ادله دستمون خارج میشن. جان
فرقی
کردن در تردد
و اون
شبهه
مسئولی که
مرده فلانی یکی شد صریح عبارتش یکی بود. هم او بالایی گفت گفت لم یکن موردن لابتلاء المکلف، همین پایینی گفت بینم مورد ابتلا و مالم یبتلا به المکلف، دوتاش همینه گفت. خب حالا بریم آقا فعلا شیخ
سهرابی نیست، سهرابی نیست این چه رو میگه
جانا؟
این ترددیه داره سغروی میگه، یعنی میگه
گفتم میگه واسطه در اثباتش فرق داره، یکم سغروی تره. او خیلی کلان گفت قبول دارم، اما از جهت علمی حد وسط در هر دو چیه؟ خروج از محل ابتلا. گفتم واسطه در اثباتش تو توضیح هم گفتم متفاوته، اما آخرش میشه خروج از محل ابتلا. حالا آها ما هنوز روایت ها رو نخوندیمه. خب حالا اینجا یه سوالی پیش میاد، آقا دیدن و شیخ علیه الرحمه معمولا اینه، شیخ اول روایت ها رو میاره تنور تعارض و درش میدمه که خوب گرم بشه، بعد میگه حالا بریم راه حل پیدا کنیم. کم پیش میاد که قبل از اینکه راه حل بگه قصاص قبل از جنایت بگه یا اینه تمام. چرا الان اومد اول راه ها رو گفت؟ چون اینجا دلیل حجیتمون تنجیز علم اجمالی حجیت ذاتی خطه، و شیخ تو اصول بمون یاد دار حجیت ذاتی خطه که شوخی بردار نیست. ای تو بمیری او تو بمیری ها نیست. لذا من الان با آقا شوخی گفتم آقا نه هیچ بخواهم بشکنیم بشید، چرا حد بلیشی تو زدن اول کشتمش بعد را آقا رو گفتم. چون حجیت ذاتی خطه تعارف بردار نیست، همین الان ایستادیم میگیم چون حجت ذاتی قطع داریم و شبه هم شبه محصول است الا و لا بود باید بشه احتیاط، لذا دیگه هر چی رو باید بیاد یکی راه باید بشه نشه هم باید بذاریمش کنار. دیروزم چجور توضیح دادم با یه زبون دیگه گفتم شیخ میگه یا روایت رو باید ترک کنیم، یا اگه نمیخوایم ترک کنیم باید محمل براش. لذا اینجا قصاص قبل از جنایت کردیم، محملا رو گفتیم. اگه دلیل ایورمون حجت ذاتی قطع بود این کار رو نمی کردیم. اگه دلیل ایورمون شهرت بود، اجماع بود، روایت بود، حتی متواتر به این راحت نمی بدیم اینطوری به ایستیم رو بروشون، می گفتیم آقا بذار روایت ها رو بخونیم ببینیم چه خواهد شد. اما الان همین الان تعیین تکلیف کردیم. ببینید دوباره لسان فرق داره، زبون شیخ جاهای دیگه اول تعارض رو درست میکنه بعد راه حل میده، اینجا اول راه حل گفت بعد میخواد روایت ها رو بخونه. راه حل هم با چه زبونی گفت؟ تقرر حکومت و قاعدت الاحتیاط، لذا پس یا این است. حالا دوباره ببین با همین زبون محکم جدی ادامه بحث میده. بخونیم عبارت ببینید، از این زاویه عبارت رو ببینید. من چرا اینطور توضیح میدم؟ این عبارت یه بزرگی مثل شیخ کل ذهنش تو این دو صفحه خلاصه کرده، ما بعد این دو صفحه پی ببریم به ذهن او دنبال چی میگشته این وسط. فلو فرض نامه وردن خارجن ان حاضر الوجوه المذکوره. حالا ببینید آقا برگرد میره قاعده نگاه کنید، شبهه محصوره به خاطر قطع شد احتیاط هیچ رایی هم بده. حالا ما یا باید
دقت بکنید، یا باید روایاتی که داریم که جواز بمون دادنه، یا باید در شبهه محصوره بمانند بشن لا حجت، یا باید خارج شوند محمل میخواد. ما محملاشو بهتون دادیم، درست شد آقا؟ تمام شد آقا؟ لذا حالا شیخ الان میخواد چیکار کنه؟ میخواد یه 3-4 تا ببین تمرینی، اجتهاد تمرینی، یه 3-4 تا مورد برامون بشماره که این موارد، این موارد تو متن شبه محصوره. مثلا یک راهمون برای خروج از شبه محصوره این بود که خارج از محل ابتلا باشه، نشون بدیم دو طرف تو محل ابتلاه. شیخ میگه داره تمرینی، ایبرشو میگه کار سخت بشه، یعنی اینطور شد باید احتیاط کنیم، ما معنا نداره روایتی بیاد اینجا رو بگه جواز.
پس اینه که لباس
بله
نه، منظورم که یعنی اون تخصص ها رو اینا رو گذاشته کنار دیگه، چون که نمیشه که لباس رو نصفش رو بپذیم نصفش رو نپذیم.
نه میذاریم کنار، یا باید توجیبش یا بره کنار، داریم همینطوری داریم میگیم وسط نمیمونه چیزی. ما مبنامونه بس، ما اهمی الان صدق الله العلی العظیم میشه گفتیم، داریم میگیم احتیاطه، اما روایت داریم یا روایتو ببر بیرون از محله بس، یا گذاشتش اینجا میکشیمش، راهی نداریم غیر از این. حالا بیان اول چی بود؟ پاراگرافی که الان خوندیم، محمل برای اینکه روایتو هل بدیم یا باشه باشه اللاین دعوا بره بیرون. حالا میخواییم موارد چیو بشماریم؟ جایی که قطعا شؤون شبهه محصوره ای که توش احتیاط میکنی وجود داره، مختزی احتیاط باید احتیاط بشه. چرا هم داریم یار فهرست میکنیم که فردا روایاتو میخونید اگه روایتی خورد به اینجا باید بره کنار، هیچ رایی هم نداریم غیر از این. حالا اولین مورد ببینید، حالا مواردی که داخل محل بحث میمانند جانه،
اگر محمل درست
نکنیم چیزی نکنیم دست از روایت برداریم، ترحش میکنیم. فقط دعو فقهامون چی بوده از قدیم؟ محمل درست کن، روایت و طرح یعنی چی؟ کلمه اول خودت تبرعی، نگو شعری قد نشه. حالا بعدا میخونیم حوال العالی ابن علی جمهور گو بابا دعو فقهامون از قدیم بوده، اگر ازا تعارضت روایت ها فحرس واجتهد مهما امکنت که نیفته حجت ساقط نشه. ثمرش کجا در میاد؟ وقتی روایت حجت بمونه ثمرش کجا در میاد؟ تو مواردی که جز سائر دوال روایت هم و ربطی به محل تعارض ما دستمون حجت خالی نمی کنی. بعد دلیلشون اونا چیه برای این قضیه؟ میگن مگه نه امام معصوم بهت گفت که آقا وقتی روایت دیدی حتی اگر نفهمیدیش هیچ رایی هم نداشت انکارش نکن، انکارش نکن، شاید تو نفهمیدیه. میگه این کار ما به خاطر همینه که فقط روایت نمیره. بعدن متکلمینمون میان چی میگن؟ میگن امام معصوم نه از اون موقع داشت وسط میکرد تا قیامه حضرت رو و داشت دلیل میداد که تمام ما یحتاج و الیه البشر تو همین ادله باشد، تا اگه قرار باشه تو هر زمانی یک کسی بیاد به خاطر قصر نظرش به زمان خودش روایت هایی از حجیت بندازه، با آخر کار که میرسی ممکنه هیچی واقعی نمونه.
حجیت انداختن برای حذف روایت نیست که خب عمل نمیکنه.
حالا بحث میکنی؟ نه حجیت نیست،
معنی نیست که کتابو پاک کنه بندازه بیرون.
حالا ببینیم، اگر ببینیم الان یعنی واقعا شما اگر علامه ملی گفته فلان روایت حجیت نیست تو بهش فتوا میدی؟ نه اندازه کتابا بیرون، تو کتاب بنویسش. یه علامه ملی به حجیت
نیست
چی؟
اگه دلیلش
حالا اگه ندونیم شما متأثر میشه از بعد قبلیات، همه این کار حجتش کافیه مشتانه اصلا میکنه. هر کی هم این کار نکنه میشه روشن فکر،
تبرعی هم باشه اثری نداره، تبرعی هم
چه کار کنیم؟ یعنی ما بین المحظورین گیری، من دو طرف شو دارم میگم، اگه طرف نباید ادله از ساقط بشن، اگه طرف نباید هم ادله جمع تبرعی بشن، قرائن صحیحی بر وجود داره که اگه قرار باشه هر کسی بیاد، چون بالاخره افق دیده هر کسی میگه تا چقدر رو میبینه، تا 10 سال دوره خودشو میبینه، اگه قرار باشه ما با این مقیاس بخوایم توزین حجت و لا حجت کنی و یه عده لا حجت بشن برای بعدیا معلوم نیست دیگه چیزی باقی بمونه. یه طرف او طرفم اگه قرار باشه اینطوری نگاه بکنی خود دیگه سنگ رو سنگ بند نمیاد تا چه کار کنی میبسن. این چالشیه، چالش تعادل تراشی، اینو باید دنبال کنید. حالا ببینیم آقا فلو فرس نام موردن خارج ان حاضر وجوه المذکوره، پس آقا وجوه مذکوره بشمار، یک غیر محصوره، دو محصوره خارج از محل ابتدا، سه اصلا این نداریم شکه، لذا اثارت و صحه و قاعده یه پیاده کردیم اگر چیزی غیر از اینا بود. مثلا من مورد رو کما میخونم و توضیح میدم دیگه بیرون نگم وقت نداریم. کما ازا اراد اخذ شیء من مالهی من مال الجائر مخاصتا، آقا این لا یتبرع من الحرام جائره، لکن چیزی از من برده به نمیده، قرض داشتم نمیده، من باید برم تقاضا کنم برم از خودم از اموالش بردارم. دقت وقتی خودم میرم سراغ اموالش کل اموالش میشن محل ابتلا. اگه خودش بهت میداد میگفتیم یه تیکر گذاشت کنار لم یا عرض حل تملیکه، یه تیکر رفت کنار از محل ابتلا، اما وقتی تو خودت مستقیم رفتی سراغ اموالش میگیم دیگه روایت نمیتونه اینجا رو بگیر، یه احتیاطی دیگه چی؟ او از نه باز مورد بعدم همینطوره، همه افراد محل ابتلا هن. چرا؟ جائره حتی خیلی خوشش اومده، یه عجب بچه خوبیه، خودت برو در خزانه رو واقعا هرچی دوست داشتی بردار، فقط به اندازه طلبت بردار. همین که توش مقابل خزانه شدی همه افراد میشن محل ابتلا. ازن له الجائر، جائر از داد له به این بنده خدا، فی اخذ شیء من اموال الجائر علی سبیل التخییر، هر کدوم خواستی بردار، باز همه شدن محل ابتلا. خب فرع سومو کم سخته، من میدانم که جائر رفته از اون بخشی از اموالش برداشته که خودش اعتقاد داره اینا قسمیان، نه دوباره دارم میگم شما محصوره، اما جائر رفته از کدوما برداشته آورده؟ از تو حراما برداشته، خودش میدونه حرامه اونا برداشته به آورده داده دست من، چون قبلا دیروز به من گفته بود من اونایی که قسمیان میذارم ای بره خزانه، اونایی که حلالا میذارم این بره خزانه. من دوربین انداختم نگاه کردم کجا داره میره، دیدم اه داره میره سمت راست، رفت تو سمت راستی ها برداشت. حالا اینجا حالا گیر کجاست؟ مقدمی بود دارتون گفتم تسلیت القاسب، اگه گفتیم اثر حلیتی میتونه داشته باشه اون موقع ممکن اینجا بگیم اشکالی نداره. ببینیم او علم ان المجیز اجازه در ظالم قاسم قد اجازه او، خب از چی؟ من المال المختلط فی اعتقادهی بالحرام، اون مال مخلوط به حرامه، خودش هم میدونه رفته همین هم برمیداره میاره، البته بناهن علا ان الید یکی جائر لا تؤثر فی حل ما کل فظاهرن بالاجتناب ان، جائر میدونه اینایی که تو این قفسن مخلوط به حرامه نباید بهش دست بزنه، پس ما کل فظاهرن بالاجتناب ان یعنی اصالتول احتیاط علم اجمالی داره، الان از بین این دوتایی که اینجاست یکیش حرامه باید احتیاط کنن، جائر میدونه، اما دست میزنه یکیشو برمیداره، یعنی تخلف میکنه از اصالت الاحتیاط، اما بعد از این که تخلف کرد و کار حرامی کرد و این رو برداشت و الان داره تملیک میکنه تسلیت میکنه، آیا این تسلیتش به خاطر حرمت سابقه دیگه غیر نافذه؟ این قلنا غیر نافذه میشه محل بحث ما، اما اگه گفتیم نه تسلیتش اشکالی نداره موقع اخذ تو هم اشکالی سبرش کجا دریان؟ قاسب مال قصبه ببره تو بازار بفروشه، اما به تعبیر شدید در لمعه علا انهوله با این حیث بفروشتش، نه به ما انهو قصبیان علا انهو له، میگیم گناه گذشتش با خودت اما تسلیتش اشکالی نداره.
مثال دیگه، کمال و علمنا ان الشخص اعارنا احد الثوبين المشتبهين في نظره. داره آریه میده به ما چه چیزی رو؟ دو تا لباس کنار همن، یکیشونه مشکوکه. لعل این طاهره، لعل این طاهره، مشتبه. خب حالا اینجا فإنه لا يحكم بطهارة الثوب. فقط تو مثال ما نحن فيه ما قصه طهارت نیست، قصه چیه؟ ملکیته، قصبه، ظلمه. اونجا مثال اجتنب علی النجسه اجمالا، اینجا مثال لا تخسبه معلوم بالاجماله. خب فلان. خب آقا همه اینا تو چه خصوصیتی با هم مشترک بودن؟ علم اجمالی منجز تکلیف شد، هیچ مفری هم وجود نداشت. مصادیق رو ببندیم، حالا حکم رو بگیم. فالحکم فی هذه الصور که علم اجمالی منجز تکلیفه به جواز اخذ بعض ذلك، بعض اطراف علم اجمالی مع العلم بالحرام فیه، در اون شی که حالا بعد شما داریم تصرف میکنیم کلش قطعا توش حرامی هست. فالحق به جواز اخذ تو این محیط و طرح قاعدت الاحتیاط اونم فی شبهت المحصوره فی غایت الاشکال، نه اشکال بله ضعف، قطعا غلطه. همین الان تکلیف معلوم کردیم. پس نمیشه دلیل داشته باشیم بر جواز؟ اگرم دلیل پیدا کردیم محمل برات درست کن، مبادا بمونه که این دلیل بشه لا حجت. خط و نشونه کشیدیم. حالا فل نذکر ان نصوص الوارده فی هذا مقام، حالا ما باید نصوص رو بگیم و نتکلم فی چی میگه؟ مقدار شمول کل واحد من النصوص، یعنی میخواییم دست ببریم تو دلالتاشون، دلالتاشون رو طوری توضیح بدیم که از محل بحث ما برن بیرون. بعد ذکر نصوص حتی یعلم، بعد ذکرها باید باشه که بشه نصوص. از شد بعد ذکره ای میگیم نص مفردش مد نظره، چون مقدار شمول کل واحد نص مقدار. بله بعد ذکر یعنی بعد ذکر کل واحده. آزمی برگردیم اونجا. حتی یعلم عدم و نهوزها، تا معلوم همه الان داریم قصاص قبل جنایت میکنیم ها، حتی یعلم تا دانستش چی؟ عدم و نهوز، عدم و شمول النصوص للحکومت علل یه حکومت غیر اصطلاحی ها، یه حکومت غیر اصطلاحی ها. نصوص مقدمه بر قاعده احتیاط ما نمیشوند. تا اول آخر بگو
من احساس کنم این معاملهی که مثلا با روایت ها میکنن، اما روایتی مثل یعنی معاملهش مثل جناب عبانه که با روایت های کردن، مثلا یه روایت اومده الان مثلا با عقل ما نمیسازه.
محلن یا عبا، محلن یا سید، کجا بردیم اون چهارشنبه؟
بگو من احساس کنم چیزی بستیم توی بحث مثلا احتیاط دیگه، هر روایتی که مثلا فرضت این قاعده میم توجیش میمونم
بستیم بستیم. فقط فرق اینجا با اونجا اینه، فرق اینجا با اونجا اینه، فرق اینجا با اونجا دیگه است، توقیفیه، قسم ما نیست، اما اینجا قاعده عقلیه با تمام موضوعش موجوده. 200 صفحه هم تو اصول تحقیقش کردیم قاعده رو. اونجا فقط سر ارتکاز عبان علیه الرحمه بود، اونم تو کجا؟ تو دیاتی که عددش بالا پایین بشه همه چی دعوا میشه، اما اینجا عقل است و اصالت و احتیاط است و موضوعش هم شبه محصور است و 200 صفحه هم تو اصول مجموعا در مورد احتیاط بحث کردیم. یعنی از موقعی که شروع کردم ادله براءت شبه تحریمیه گفتن تا موقعی که اصالت و احتیاط بستیمش تو شبه در شک در مکلف و این همه همون براءت و احتیاط بحث کردیم. مناطش معلومه، شکل شکل واحدیه، اما اینجا منات داره اونجا منات.
بخاطر
عقل دیگه هم بود نه دیگه بالاخرهش نکو بدی همه روزه خوندم برات قربونت قاعدش معلوم شکلش واحده، گفتم شکلش واحده، راست میگید داریم مناطیابی میکنیم، اما اینجا منات موجوده، ملاک معلومه. چرا تو حکم عقله؟ انشاءالله. حالا جواب دو، جواب دو انشاءالله. صفحه 38 همین کتاب هست چاپ کنگره، صفحه 38 جلد 3 رسائل، صفحه 38 جلد 3 رسائل اونده در مورد عقل چه توضیح اضافی هم برات میده انشاءالله که این شروع محصول مستاخ او بحث هست.
تو ضمن استصحاب یه توضیح مفصل قشنگ خیلی خوشگلی داره اونجا، از اون چیزایی که جزء نوادر بعدن کمتر بهش عنایت میشه. بگو آقا
این واقعا اینکه حتی رو بعد این رو برده اینه که میخواد شیخ میخواد ادعا کنه که خود روایت اصلا دلالت نداره. اگر مثلا حتی رو قبلش میابرد حرف شما ظاهر میشد که شیخ برای اینکه نشون بده مثلا دست میبره توی دلالتاش، اما ظاهرش اینکه حتی رو بعد علمه اینه که یعنی میخواد بگید خود این روایت دلالت
داره. همه الان داریم نرخ معلوم میکنیم فقط
در میگه انشاءالله میخونیم که دست نمیخواد ببره، میخواد بگه
که آخرشون رو میخونیم انشاءالله میبینید دست میبره یا نمیبره.
سریعتی بعد میگه که ببره ادعاش میگه نه
سریعتی انشاءالله زنگ دوم انشاءالله میبینیم چی دعوا دعبه. هیچ فقیه این نیست که اول اینطوری حدس درست کنه بعد بره سراغ روایت. هیچ وقت لون نمیدن بزن، میگن اول روایت خودت بخون بعدن لونش میدیم. ما الان داریم لونش میگیم، همین الان داریم همین الان نرخ دعوا رو معلوم میکنیم، میگیم میای ان شاء الله. خب میای تا بعدت بگم که نیست. خب اون نیست دیگه، اینطور داریم بهش میگیم. چرا؟ چون اینجا بحث عقله، تنجیز علم اجمالیه. اگر مدبرانمون بین یه حکم ظاهر از کتاب و سنت بود با روایات متعارضه، اولش لون نمیدادیم، نرخ معلوم نمیکردیم. اما چون اینجا تنجیز علم اجمالیه نمیشه، همین الان نرخش معلوم کردیم. همون روزی که ما تنجیز علم اجمالی گفتیم نرخش معلوم کردیم. بگو آقا
یعنی که این بحثی قبلی اصلا چه ثمره‌ای داره؟ مثل این مونی که آقا میبیسه روایتی هست که میاد که اجتماع نفذه این جایزه، بعد بشنیم هفت هشت صفحه دانش بس بریم که این روایت چی میخواهدیم. نهایتا ما خواهیم نمیزیم تو قالب همون دل عقلی، یا میگیم یه جور توجهش میکنیم که ارشاد میشه و همون حکم عقلی هم میگیم ردش میکنیم. یعنی این های بحث کردن نداره.
باش حالا میخواهیم بریم به حمد شایعه این قاعده کلی تو اصول.
اگه میخواستیم یه خروجی بگیریم از روایات دست بود سرش، یه احتمال میومد و خیلی داستان.
حالا بریم تا آخرش، قبول دارم اینا قبول دارم. حالا ببین تو آخرش ببینیم چه شکلی میشه. فبن الاخبار التي استدل به این اخبار
استدلال کردم این روایت
یاجا میگه دست خارجیه دیگه، بالاخره یه عده‌ای گفتن ما میخوایم ردش کنیم. این ثمرش آقا میگه ثمرش دست خارجیه دیگه، باید بالاخره اقوال رد کنیم. بلا اگه رد نکنیم میگم چه درسی بود؟ بالاخره دست خارجی که رد اقوال توش نباشه رای آقا باید بگه. این هم یه قاعده، این هم یه سمر آقلایی. فمن الاخبار اللتی یه چی اضافه هم آخه داره. الان من دارم گفتم بریم جلو تا ببینیم چی میشه وسطش اون که یه چیزایی فیدا بشه. من هی دارم تأکید میکنم، شما فکر کنم اول سال فهمیدید، من حواسم به بعدش هست. معمولا درسو که میگم یه جوری میچینمش که آخرش این هوا مثلا اون نقطه‌ای که باید فروز بیاد. حالا بعدا ببینیم چه خبر، این که دارم مهمش میکنم تا بعد ببینیم چه اتفاقی میخواد بیفته. فمن الاخبار التي استدل به این اخبار في هذا المقام قوله عليه الصلاه والسلام. استدلال شده، من نمیگم ایده استدلال کردم. چی؟ كل شيء في حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعو. آقا دنبال چی آقا؟ آقا دنبال چی آقا؟ بگو. علم اجمالی منجز تکلیف نشود و ما اینجا جواز قائل بشیم. خب وجه تمسک به این روایت چجوریه برای بحث؟ گفته بعینهی، بعینهی یعنی ظهور در علم تفصیلی. پس اگر علم تفصیلی داری نوشه چا، اگر علم تفصیلی نداری راحت باش. علم تفصیلی داری، علم تفصیل نداری سوا هم بگه هیچ علمی نداری شک بدوی، علم اجمالی داری راحت باش. و قولو کل شیء لک حلال حتی تعرف الحرام منه باز بعین. خب تمام شد آقا. جناب شیخ میگه این که نمیتونه بشه دلیل کلام مسالک. چرا؟ مسالک با منه، با من شیخه. در چی؟ مسالک قبول داره علم اجمالی منجز تکلیف هست، قبول داره علم اجمالی احتیاط ساز هست، قبولم داره اینجا اسمش باب جور و علم اجمالی به وجود حرام و غصب هست. فقط میخواد بگه یه دلیل خاصی اومده اینو خارج کرده. این روایت ها شاهد مسالک میزن، چون این روایت ها اگه به ماسه معناش نگه هیچ وقت هیچ علم اجمالی منجز تکلیف نیست. این روایت ها به درد استدلال مسائل اینا اون نسی نیستن که مسالک بهشون تمسک کرده. اینا خیلی رتبه این استدلال از حرف مسالک پایین‌تر. این بحث ما بریم تو علم اصول بحث کنیم که آیا این روایات نفی تنجیز علم اجمالی میکنن یا نمیکنن. اینا برای اونجا خوبه. ولا یخفا ان المستند فی المساله لو کان المستند مثل هذا، اگه قرار باشد مستند جناب مسالک که گفت لنس اینا باشد، لکان الواجب لازمه این نصوص خیلی بیشتره. لازمش چیه؟ یک دوتا لازمه میگیم، اما التزام ان القاعدت فی شبهت المحصوره عدم وجوب الاحتیاط مطلقا، این نص دورش ربطی به مسئله دلیل خاص بحث سلطان جائر نداره، این داره کل علم اجمالی ها رو از بین، یعنی دیگه بحث اصولی اصلا بحث فقهی و فی المورد نیست. در حالی که بین ما که خط قدم مسائل بندی خدا گفت بابا من علم اجمالی قبول دارم، علم اجمالی منجز تکلیف قبول دارم، لیکن تو اینجا نص داری بخواست این رو تخصیصا از تحت قاعده خارج کنه. کما علی شعر مزتون من متأخره المتأخرین، بعضیا علم اجمالی منجز ندانسته اند. شعر منی تکوتوکی یه محدوده، یه قلیلی نمیدونیم هم کیه، نمیدونیم نقل نشده جانم
مرکو شعر زمان.
بله علیهم الرحمه دیگه، بله جمع منطقی. خب او خب یه توجیه دیگه بگیم، یه توجیه دیگه بگیم باش. صلی علی محمد و آل محمد. آقا من حرفی ندارم، سوالا رو جواب میدم، اما نمیرسیم ما، نمیرسیم ما. بله لا تلوموا الا انفسكم بعدا،
باید دل پاک باشه.